بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 390 هستیم، ادامه داستان حضرت موسی سلام الله علیه و بلکه بخش پایانی اون از سوره قصص آیات 36 تا 43. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. خب حضرت موسی سلام الله علیه مأمور شد که به همراه برادرش بره سراغ فرعون و ملأ فرعون و اونها رو هدایت بکنه. معجزاتی هم خدا در اختیار جناب موسی قرار داد. فلما جاءهم موسی بآیاتنا، حالا ادامه بحثه، وقتی که جناب موسی سراغ فرعون و فرعونیان با معجزات روشن ما آمد، قالوا، فرعونیان گفتند ما هذا الا سحر مفترى، این چیزهایی که تو اسمش رو معجزه میگی اینها نیست جز جادوهای ساختگی. اینا جادو هست، اینا سحره، اینا معجزه نیست. و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما از این حرفایی که تو میگی در پیشینه خودمون وقتی که میاندیشیم از پدران خودمون در این باره چیزی نشنیدیم. این حرفای شما حرفای بی سابقه ایه. یعنی هیچ استدلالی در برابر حضرت موسی سلام الله علیه ندارن. فقط بحثشون اینه که این حرفایی که شما میزنید پدران ما نگفتن، ما از پیشینیان خودمون اینجور حرفا رو نشنیدیم در زمینه توحید و امثال اینها، و این معجزات شما هم اینا هم سحره. فقال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده و من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. حضرت موسی فرمود که پروردگار من به آن چه که و به کسی که آورده است هدایت را از جانب او آگاهه. یعنی این جزء حوزه اختیارات و صلاحیت های شما نیست. شما نمیتونید بگید من این چیزی که آوردم سحره یا معجزه هست یا از این حرفا. اینا از علم خداست و از اختیارات خداست. خدا خودش میدونه که من چی آوردم و من تکون له عاقبت الدار. خدا میدونه که چه کسی فرجام نیک برای او هست. عاقبت الدار یعنی هم سعادت دنیا هم سعادت آخرت. حالا بعضی ها گفتن این فقط بحث آخرته، ولی نه، خود دنیا هم هست، به خاطر اینکه در ادامه می‌فرماید انه لا یفلح الظالمون، شما ظالم هستید و خداوند ظالمان را رستگار نمی‌کنه، ظالمان رستگار نمی‌شوند چون عملشون برخلاف رستگاریه. ببینید مثل این که ما میگیم کسی که درس نمیخونه نمره نمیگیره، کسی که درس نمیخونه قبول نمیشه، کسی که مدرسه نره یا بره درس نخونه میگیم قبول نمیشود چون خودش تلاش نکرده. شما وقتی ظالم هستید پس به سعادت نمیرسید، آخر عاقبتتون آخر عاقبت مجرمانه هست و خدا به حسابتون میرسه. و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فوقد لی یا هامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی اله موسی و انی لاظنه من الکاذبین. خب فرعون گفتش که ای بزرگان، ای سران کشور مصر، من نمیشناسم برای شما اله و ربی و قانونگذاری غیری جز خودم. الهی من الهن که اینجا آمده نه یعنی معبود، نه یعنی الله، نه یعنی خدا، چون که فرعون خودش هم بت پرست بود. فرعون خودش رو رب اعلا میدانست، یعنی میگفت من منشأ قوانین و مقررات هستم در کشور مصر و همه باید به سخن من گوش بدن. لذا با توجه به آیات دیگری که در بحث فرعون داریم، اینجا هم این آیه رو به همین شکل معنا میکنیم. یا ایها الملأ، ای بزرگان مملکت مصر، من نمیشناسم برای شما غیر خودم رب و قانونگذار و صاحب اختیار را. بعد رو کرد به هامان وزیر خودش و یه مطلبی رو گفت. حالا این بحث واقعا که از روی طنز مثلا این حرف رو زده یا نه جدی این حرف رو زده، حرفش اینه که هامان یه ساختمون خلاصه بلندی بنا بکن، یه برجی بنا بکن، من برم بالای این، شاید یه خبری چیزی از این خدای موسی پیدا کنم. البته من فکر میکنم که موسی دروغ میگه، ولی تو خشتها رو بپز آجر بشه، یه خلاصه برج سر به فلک کشیده ای برای ما بساز. فاوقد لی یا هامان علتین، ای هامان، هامان وزیر فرعون بوده، ای هامان گلها رو با آتش بپز، یعنی آتش بیفروز به خاطر من بر گلها، یعنی مستحضرید دیگه، خاک گل میشه، گل رو تو قالبها میریزن، خشت تولید میشه، وقتی خشک میشه میشه خشت، خشتها رو در کوره قرار میدن و آتش روشن میکنن، این خشتها آجر میشه. خب آجر از خشت محکمتره دیگه، برای ساختمون سازی میشه ساختمون چند طبقه مثلا باهاش ساخت. فجعلی سرحن، برای من یه کاخ بلندی بساز، لعلی اتل و اله موسی، شاید من خدای موسی رو ببینم، اطلاعاتی درباره خدای موسی کسب بکنم. و اینی لعظنه من الکاذبین، البته من خیال میکنم که همچین الهی اصلا وجود نداره و موسی داره دروغ میگه به ما. و استکبره هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون فاخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. خدای متعال میفرماید که فرعون استکبار ورزید، سرکشی کرد، یعنی همون کاری که ابلیس کرده بود و همون کاری که همه طاغوت ها میکنند. و جنوده، جنود ابلیس، ارتش فرعون هم استکبار ورزیدند. پس هم خود فرعون استکبار ورزید، هم ارتش فرعون یه ارتش مستکبری بود. فلعرض به غیر الحق، فرعون و ارتشش در زمین به ناحق استکبار ورزیدند. و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. حالا چرا اینها گرفتار استکبار شدند؟ چون گمان میکردند که به سوی ما بازگردانده نمیشوند، یعنی از قیامت غافل بودن، نمیدونستن که این دنیا چند روزی بیشتر نیست و سرانجام همه انسانها در محضر خدا محشور میشن، مبعوث میشن و اونجا باید پاسخگوی عمل کرده خودشون باشن. طولی نکشید که فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم. خیلی مختصر اشاره میکنه چون در سوره های دیگه مفصل آمده بود. ما مؤاخذه کردیم فرعون را و ارتشش را و نبذناهم فی الیم، پس اونها رو تماما در دریا انداختیم، غرقشون کردیم. وقتی دنبال حضرت موسی رفتن، اونها رو در دریای نیل، در رود نیل غرق کردیم. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. ای خواننده قرآن، ای پیامبر، ای انسان‌های عاقل، بنگرید که عاقبت ظالمان چگونه هست. خب حالا با توجه به این فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، اون و من تکون له عاقبت الدار انه لا یفلح الظالمون که در آیه 37 اومده بود برای ما روشن‌تر میشه. یعنی و من تکون له عاقبت الدار، یعنی هم شامل عاقبت دنیوی میشه هم شامل عاقبت اخروی. و اون وعده ای که خدای متعال به حضرت موسی داده بود در آیه 35 که فرمود انتما و من اتبعکما الغالبون، اینجا تحقق پیدا کرد. موسی و پیروانش نجات پیدا کردند، فرعون و ارتشش غرق شدند. خب اینجا یه دو سه تا آیه هست که جمع‌بندی این فصل مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه میشه. خدای متعال می‌فرماید که وجعلناهم ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه هم من المغبوحین و لقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى بصائر للناس و هدى و رحمه لعلهم یتذکرون. ما قرار دادیم فرعون و دار و دسته فرعون را پیشوایانی که می‌خواندند و دعوت می‌کردند مردم را به سوی آتش. ببینید وقتی کسی پیرو ابلیس میشه یعنی از پیروی خدا خارج میشه دیگه. همطور که ما در بحث پیروان انبیای الهی امامان حق رو داریم، مثلا خدای متعال می‌فرماید که من ابراهیم را امام قرار دادم، انی جاعلک للناس اماما، ای ابراهیم من تو را امام مردمان قرار دادم. خب همه انبیای الهی امام و پیشوای مردم هم هستند، منتها اینها پیشوایانی هستند که مردم را به سوی بهشت دعوت میکنند، به سوی خدا دعوت میکنند. طاغوت هایی که در برابر انبیا میایستند اینها هم امامند، منتها امامانی هستند که مردم را به سوی آتش دعوت میکنند. رضا میفرماید که اینها وقتی که از مسیر الهی خارج شدند، کفر رو به عنوان سبک زندگی انتخاب کردند، در برابر انبیاء الهی ایستادن، شدن امامانی که مردم را به سوی آتش دعوت میکنن. این وجعلناهم جعل کیفریه، یعنی وقتی طرف خودش رو پرت میکنه خب خدا هم جلوشو نمیگیره دیگه. این نتیجه پرت شدنش اینه که نقش زمین میشه و جان خودش رو از دست میده. و یوم القیامت لا ینصرون، اینها در روز قیامت هم یاری نمیشوند، اونجا هم هیچ یار و یاوری ندارند، بلکه نتیجهش اینه که میرن به جهنم. در این دنیا هم مورد لعنت قرار میگیرن و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن، یعنی روانه میکنیم در این دنیا در پی اینها لعنتی را. توی این دنیا هم همه می‌بینند که طاغوت‌ها مورد لعنت هستند، از رحمت خدا به دور هستند و تبدیل میشن به چهره‌های منفوری. و یوم القیامت هم من المقبوحین، چنان که در روز قیامت هم این طاغوت‌ها از زشت رویان هستند، اونجا هم اینها بدبختن، اونجا هم اینها کریه المنظرن به خاطر رفتار زشتی که در دنیا داشتند. بعد می‌فرماید که ولقد آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب رو دادیم، یعنی تورات رو دادیم، که بعد از این ماجراها، بعد از این که فرعون غرق شد، ارتشیان فرعون غرق شدن، موسی و پیروانش نجات پیدا کردند، بعد از این ماجرا بود که ما تورات رو به موسی دادیم. یعنی تا پیش از این موسی تورات رو در اختیار نداشت، فقط همون پیام‌های اولیه بود که موسی برو سراغ فرعون، بنی اسرائیل رو نجات بده و با فرعون مبارزه بکن. و لقد آتینا موسی الکتاب. به تحقیق ما به موسی کتاب آسمانی تورات را دادیم. من بعد ما اهلکنا القرون الاولا، پس از آن که هلاک کردیم نسلهای پیشین را. یکیش که خود فرعونه و ارتش فرعونه و ظالمان دیگری که قبل از فرعون ها بودن، قبل از فرعون بودن. یعنی یک فطرتی اتفاق افتاده بود از انبیاء قبلی تا حضرت موسی. اون وحی الهی دیگه از بین رفته بود، مردم دور شده بودن از وحی الهی. ما اینها رو از بین بردیم، هلاک کردیم، تورات رو برای جناب موسی نازل کردیم. برای چی؟ بصائر للناس، تا مایه بصیرت باشه برای مردم، و هدن، مایه هدایت باشه برای مردم، و رحمتن، مایه رحمت باشه برای مردم. لعلهم یتذکرون، شاید که پند بگیرند اینها. خب پیامش برای مردم عصر پیامبر و امروز چیه؟ یعنی از تورات هم مدتی گذشت، تورات هم دستخوش تغییر و تحول شد. اون توراتی که برای حضرت موسی آمده بود دستخوش تحول شد. ای مردم، شما امروز احتیاج دارید به یک متن جدید، قرآن کریم، وحی الهی، که هم بصائر باشه للناس، هم هدن و رحمتن باشه للناس. پس ایمان بیارید به رسول الله، ایمان بیارید به قرآن کریم به عنوان یک کتابی که هم مایه بصیرت، هم مایه رحمت و هم مایه هدایت باشه برای شما مردم. خب داستان حضرت موسی و مبارزه حضرت موسی سلام الله علیه با فرعون به پایان رسید. 5 فصل داشت یا 5 بخش داشت این حدیث حضرت موسی. بخش اول کودکی و تولدش بود. فرعون میخواست هر پسر بچه‌ای که متولد میشه کشته بشه. چرا؟ چون بهش گفته بودن که پسر بچه‌ای متولد میشه که او حکومت تو رو ساقط خواهد کرد. خدای متعال به ما نشون داد که نه، اگر من اراده کنم هیچ کس در برابر اراده من نمیتونه بیسته. اراده من بر تولد موسی قرار گرفته، موسی متولد میشه و توسط خود فرعون بزرگ میشه و اتفاقا در دامن مادر هم شیر میخوره و بزرگ میشه. پس همه چی دست خداست. اگر خدا اراده کند کسی نمیتونه بر اراده خدا غلبه بکنه، و اراده الهی اینه که مستضعفین غلبه بکنن، منتها به شرط این که مستضعفین هم وظایف خودشون رو درست انجام بدن. مادر موسی به خدا توکل کرد، اعتماد کرد. اون چه که بهش وحی شد و الهام عملی شد، وحی عملی شد، اون رو انجام داد. خواهر موسی هم وظیفه‌شو درست انجام داد. مرحله دوم جوانی حضرت موسی بود که چون انسان نیکوکاری بود خدا بهش علم و حکمت داد. با علم و حکمت خودش در برابر فرعون و فرعونیان ایستاد، یک تشکیلاتی درست کرد برای دفاع از مظلومان. خب این تشکیلات با بیتوجهی یکی از اعضا منجر شد به اینکه یک نفر با ضربه مشت موسی کشته بشه. هرچند حقش بود که کشته بشه، چون او از کسانی بود که در حق بنی اسرائیل ظلم فراوانی مرتکب شده بود و تو بعضی روایات داره که از همون کسانی بوده که حتی نوزادان رو کشته بودن، اما به هر حال این بهانه رو میداد دست فرعونیان که موسی رو بگیرن، مجازات کنن، بکشن. لذا موسی فرار کرد. این پرده دوم بود، یعنی جوانی موسی، تشکیلاتی که راه انداخت و نهایتاً فرارش از مصر. فصل سوم رفتن به محضر شعیب بود، درس آموزی و تلمذ در محضر شعیب، ازدواج با دختر شعیب و اون مواردی که در مدین اتفاق افتاد، که اونجا هم موسی نشون داد که همچنان طرفدار مظلومان و محرومان و مستضعفان هست. فصل چهارم بازگشت حضرت موسی به مصر بود و اینکه در کوه طور در نیمه راه به پیامبری مبعوث شد. خدای متعال معجزاتی در اختیار او قرار داد تا با این معجزات سراغ فرعون و فرعونیان و اونها رو دعوت بکنه به توحید. و فصل پنجم یا بخش پنجم از ماجراها که ماجراهای حضرت موسی که خوندیم، می‌بینیم پیروزی حضرت موسی بر فرعون و هلاکت فرعون و فرعونیان هست که همشون در دریا غرق شدن و این موسی بود که پیروز شد. و بعد نوبت این بود که حالا موسی بیاد و دولت سازی و جامعه سازی بکنه بر اساس دستورات خدای متعال، که خدای متعال می‌فرماید ما تورات رو بر موسی نازل کردیم. خب ادامه‌ش رو در این سوره دیگه مطرح نکرده خدای متعال، اما ما پیش از این در سوره های دیگری از جمله در سوره مائده خوندیم که یاران حضرت موسی با حضرت موسی همراهی نکردند و دستوراتی که حضرت موسی میداد به اونها در زمینه مخصوصا مبارزه با جباران و تشکیل دولت اینا همراهی نکردند و لذا 40 سال گرفتار عذاب الهی شدن در اون صحرای سینا، اینها همطوری موندن و نهایتاً حضرت موسی از دنیا رفت و موفق به تشکیل دولت نشد. اما بعدها انبیای بعدی چرا اونها موفق به تشکیل دولت شدن، مخصوصاً حضرت داوود و حضرت سلیمان که در سوره نمل و پیش از سوره قصص ما حکومت حضرت سلیمان رو مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم، چنان که در دوره سموئیل هم جناب طالوت موفق شد دولتی تشکیل بده که البته پیامبرشون سموئیل بود که پیش از این ماجرای اون رو در اواخر سوره مبارکه بقره خواندیم. اون چه در داستان حضرت موسی ما میبینیم بحث سنت الهی بر پیروزی مستضعفان هست، بحث مبارزه حضرت موسی با فرعون هست، مبارزه مستضعفین و مستکبرین با یکدیگر هست، نصرت الهی نسبت به مستضعفین و غلبه اونها بر مستکبرین هست، فرعون و فرعونیان نابود میشن، موسی و مستضعفین پیروز میشن. اما ادامه حرکت حضرت موسی مربوط میشه به مقداری که پیروان او از او باید تبعیت بکنند که در سوره مائده ماجراها آمده بود. به هر حال در آیاتی که توی این جلسه امروز خوندیم یک گزاره راهبردی این بود که در آیه 37 آمده بود و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده و من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون یه گزارش راهبردیه. و همینطور این دوتا آیه و استکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون فاخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، که خدای متعال میفرماید عاقبت ظالمان هلاکت هست. و اینکه دو نوع حکومت داریم، دو نوع رهبری داریم، دو نوع قدرت داریم. یه عده که و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، فرعون از رهبرانیه که یدعون الی النار، مردم رو به آتش دعوت میکنن، در حالی که موسی از امامانیه که یدعون الی النور، مردم رو به نور دعوت میکنن. البته اینجا آیه اینجوری نداریم که یدعون الی النور، این مضمونش هست که از آیات مختلف از جمله از آیه الکرسی میگیریم که اونجا فرمود در ادامه البته آیه الکرسی جز آیه الکرسی نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که اقتدا به پیامبرمان بکنیم، قرآن و کتاب مقدس خودمون رو بخوانیم، با معارفش آشنا بشیم و توفیق عمل پیدا بکنیم. ببینید عنصر رهبری حضرت موسی، دشمن فرعون و فرعونیان، اونها هلاک شدن، موسی و مستضعفین پیروز شدن. بعد فرمود حالا برای جامعه سازی و دولت سازی کتاب لازم داشتن، ما تورات رو فرستادیم با 3 کار ویژه: و سائر للناس هدن و رحمتن لعلهم یتذکرون. امروز کتابی که در اختیار ما هست قرآن کریمه و سائرمون رو از قرآن بعد بگیریم و قرآن باید برای ما مایه هدایت و رحمت باشه. منتها اینها همه مشروط بر اینه که ما به قرآن مراجعه بکنیم و از قرآن استفاده بکنیم. فصل اول سوره مبارکه قصص تمام شد. در فصل بعدی مخاطب رسول مکرم اسلام هست که انشاءالله مباحثش رو در جلسات بعدی اگر خدای متعال توفیق بده پیگیری خواهیم کرد. البته یاد حضرت موسی و ارجاع به مباحث دوره حضرت موسی همچنان در فصل دوم هم هست و در بخش‌های پایانی این سوره ما با داستان قارون مواجه میشیم که قارون از اقوام حضرت موسی بود، از بنی اسرائیل بود، منتها ثروتمند و سرمایه‌داری بود که به دشمن پیوست و برای حضرت موسی مشکلاتی رو درست کرد و همینطور برای بنی اسرائیل. بنابراین در فصل دوم هم بحث‌هایی رو داریم که دوباره به بنی اسرائیل مربوط میشه، ولی تم بحث فرق میکنه دیگه. یعنی از آیه 44 به بعد دیگه بحث داستان حضرت موسی نیست، بلکه مخاطب رسول الله هست و مطالبی خدای متعال در ارتباط با پیامبر رحمت و مغفرت مطرح میکنه که خدا توفیق بده در جلسات بعدی در محضر اون آیات خواهیم بود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.